از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش‌شماره 20-41 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی بهاری به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 11 ماه آوریل 2016 برابر با 23 فروردین ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. غزلی از حافظ براتون میخونم. من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم، محتسب داند که من این کارها کمتر کنم. من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها، توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم. عشق در دان است و من قواس و دریا میکده، سر فرو بردم در آنجا تا کجا سر بر کنم. لاله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نام فسق، داوری دارم بسی یارب کرا داور کنم. باز کش یک دم انان ای ترک شهرآشوب من، تازه اشک و چهره روحت پر زر و گوهر کنم. من که از یاقوت و لعل اشک دارم گنج ها، کی نظر در فیض خورشید بلند اختر کنم. چون صبا مجموعه گل را با آب لطف شست، کجدلم خان گر نظر بر صفحه دفتر کنم. عهد و پیمان فلک را نیست چندان اعتبار، عهد با پیمان بندم شرط با ساغر کنم. من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست، کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم. گرچه گردآلود فقرم شرم باد از همتم، گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم. عاشقان را گر در آتش می پسندد لطف دوست، تنگ چشمم گر نظر در چشمه کوثر کنم. دوش لعلش عشوه‌ای می داد حافظ را، ولی دوش لعلش اشوهی می داد حافظ را، ولی من نه آنم که از وین افسانه ها باور کنم. با هم ترانه گانگی رو با صدای مهنوش مهربود میشنویم.
از جوانه بودن، نبض یک ترانه بودن، با من از شکوفه دادن، تو سحرگاه شکفتن، با من از یگانگی حرف بزن.
دوستان نازنین، تا چند لحظه دیگر گزینه از اهم اخبار براتون خواهد رسید. اعلام رئیس اتاق بازرگانی، شمار بیکاران در ایران از مرز 5 میلیون گذشته است. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی شمار بیکاران ایران را بیش از 5 میلیون اعلام کرد. او افزود که هر ساعت 150 نفر به جمعیت بیکاران افزوده می شود. علی‌رغم آگاهی از این واقعیت، باز هم هر روز مسئله‌ای در برابر دولت ایجاد می‌کنند و نمی‌گذارند اقتصاد کشور از رکود بیرون بیاید و شغل ایجاد شود. من پناه به خداوند می‌برم، زیرا از آینده انقلاب و نظام کشور می‌ترسم. 730 هزار نفر با مدرک دکترا خانه‌نشین هستند. در حالی که سخنگوی دولت دیروز اعلام کرد از 827 هزار نفر نیروی جویای کار در سال گذشته حدود 600 هزار نفر مشغول کار شدند که طبق آمار وزارت کار در حال حاضر 730 هزار نفر با مدرک فوق لیسانس و دکترا خانه‌نشین هستند. به گزارش قوسان لایم و به نقل از خبرگزاری تسنیم، آمارهای اشتغال زدایی در دولت 11 رنگ و بوی خوبی ندارد، تا جایی که مطابق آمارهای وزارت کار در حال حاضر حدود 730 هزار نفر با داشتن مدرک فوق لیسانس و دکترا بیکار هستند. این یک نمونه از وضعیت نابسامان بازار کار است. وزارت کار در گزارش خود از وضعیت بازار کار کشور در دوره 9 ساله 1384 تا 1393 آمارهای جالبی را ارائه کرده. مطابق این گزارش، تعداد غیرفعالان اقتصادی کشور در سال 84 به میزان 33 میلیون و 469 هزار نفر بوده. این تعداد از سال 93 به 40 میلیون و 198 هزار نفر افزایش یافته است. از سوی تعداد بیکاران از 2 میلیون و 674 هزار نفر به 2 میلیون و 514 هزار نفر رسیده است. همچنین تعداد جمعیت باسواد غیرفعال اقتصادی در سال 84 به میزان 27 میلیون و 477 هزار نفر بوده که این تعداد با افزایش نسبتاً بالایی به 33 میلیون و 256 هزار نفر در سال گذشته رسیده است. بنابراین در یک دوره 9 ساله بر تعداد جمعیت غیرفعال اقتصادی کشور که اتفاقاً در سن کار هم قرار دارند 5 میلیون و 778 هزار و 460 نفر افزوده شده است. به گزارش تسنیم، با آمارهای مذکور میتوان این نتیجه را گرفت: در میان شاخصهای کلان اقتصادی، بیکاری از جمله مواردی است که در دولت روحانی بهبودی نداشته است، تا جایی که آمارها نشان میدهد که در دولت 11 نرخ بیکاری در کشور افزایش یافته است. بازداشت یک روحانی اهل سنت به خاطر افشاگری. بازداشت روحانی اهل سنت در میرجاوه به خاطر انتشار عکس تخریب خانه های مردم، به گزارش خبرگزاری هرانا، یک روحانی اهل سنت پس از آنکه عکس های از تخریب خانه های مردم در منطقه توحیدآباد میرجاوه منتشر کرد، بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از کمپین فعالین بلوچ، مؤمن بارز کهی یا بارکزهی امام جماعت مسجد النبی روز سه‌شنبه 17 فروردین پس از آنکه به گفته وی تصاویر تخریب خانه های مردم در منطقه توحیدآباد معروف به منطقه برفی میرجابه را منتشر کرده بازداشت شده است. وی روز پنجشنبه به دادگستری میرجابه فراخوانده شد و در حالی که دستبند داشته در راهرو دادگاه به همراهی یک نیروی بومی سپاه رویت شده است. از این رو گمان می رود که ارگان مسئول بازداشت وی سپاه باشد. بنابه گفته یک منبع آگاه شهرداری میرجابه به بهانه فضای سبز زمین های 130 هزار نفر زمین های 130 نفر را مصادره کرده که منازل مسکولی آنان را خراب کرده. این منبع افسود این زمین های کشاورزی بوده اما از جایی که منطقه با خشکسالی شدید مواجه شده و هیچ آبی نداشته است مردم اقدام به ساخت منازل مسکونی کردند که شهرداری آنها را خراب کرده است. هشدار به رفسنجانی درباره خیانت. مشاور نظامی خامنه‌ای گفته که برخی برای استحاله انقلاب نقش پیاده نظام دشمن را ایفا می‌کنند و دیدگاه آنها با رهبر جمهوری اسلامی تفاوت‌های بسیاری دارد. به گزارش دیگربان پاسدار یحیی رحیم صفوی افسوده که رهبر برخی از موضوعات را به دلیل حساسیت آن خیلی سربسته و کلی مطرح می‌کنند و موضع‌گیری‌های ایشان تفاوت‌های بسیاری با دیگر مسئولان دارد. و افسوده موضعی که ایشان در خصوص برخی از مسائل اخیر اتخاذ نمودند همچون موضوع خیانت موضوع بسیار مهمی است و کلمه خیانت بار مفهومی و معنایی بسیاری دارد. علی خامنه‌ای چندی پیش در واکنش به یک اظهار نظر اکبر رفسنجانی را درباره برنامه مشکلی جمهوری اسلامی به طور تلویحی وی را به خیانت متهم کرد. رحیم صفوی هم در این رابطه بیان که نامی از هاشمی ببرد گفته برخی در این میان نقش پیاده نظام دشمن را ایفا می کنند. به گفته وی دشمنان و پیاده نظام آن به دنبال این هستند تا قدرت درونی انقلاب را تضعیف نمایند و اصلی‌ترین مؤلفه و پشتوانه انقلاب یعنی مردم را از انقلاب جدا کنند. این فرمانده سپاه اضافه کرده هم اکنون نیز در کشور برخی ها نفاق دارند و نفاق برخی خواص مردم را متغیر می کند و متاسفانه اقدامات جریان نفاق سبب شده تا استقلال کشور در مسیر خطر قرار گیرد. خبر ندارند که مردم این رژیم تحلیلی را هرگز نخواستند و نمی خواهند. بازداشت و بیخبری از یک پزشک. به گزارش خبرگزاری هرانا ظهر روز 27 اسفند ماه 94 نیروهای لباس شخصی وزارت اطلاعات با هجوم به خانه شهروند بانی دو برادر به نامهای حسین دانشمند پیلور 41 ساله و دکتر حسن دانشمند پزشک 43 ساله ساکن تهران را که برای تعطیلات نوروز به خانه مادرشان رفته بودند بازداشت کردند و تاکنون از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. بنا به گزارش که خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران رسیده نیروهای امنیتی که با ایجاد رعب و وحشت برای بازداشت حسین دانشمند هجوم آورده و از اسپری فلفل استفاده کرده بودند با واکنش دکتر حسن دانشمند مواجه شدند که به دلیل حضور چند کودک در خانه به ماموران اعتراض کرده بود. بر اساس این گزارش نیروهای لباس شخصی وزارت اطلاعات دکتر حسن دانشمند را نیز به دلیل اعتراض به ایجاد رعب و وحشتی که در حضور کودکان ایجاد کرده بودند بازداشت و با گذشت بیش از 3 هفته هنوز حق ملاقات یا دسترسی به وکیل ندارند و به دادگاه نیز ارجاع نشدند. گزارش های اولیه حاکی از آن است که حسین دانشمند به ارتباط با گروه های کرد مخالف نظام متهم شده اما مشخص نیست که چرا حسن دانشمند که ظاهراً تنها اتهام او اعتراض به مأمورین امنیتی است تا کنون تحت بازداشت قرار دارد. این دو برادر متأهل هستند و هر کدام 2 فرزند دختر دارند. قاضی پور میگوید به مردان زن صفت رأی ندهید. نماینده ارومیه معتقد است که حواشی ایجاد شده برای وی به دلیل استناد به ترجمه بی بی سی بوده و او در سخنرانی خود هیچ توهینی به نمایندگان زن نکرده است. وی گفت: ما گفتیم به مردان رأی بدهید، نه مردان زن صفت. اینها آمدند گفتند این گفته به زنها رأی ندهید. گویا متوجه نیست که چه گفته است. خبر آنلاین گزارش کرد: نماینده ارومیه معتقد است که حواشی ایجاد شده برای وی به دلیل استناد به ترجمه بی بی سی بوده و او در سخنرانی خود هیچ توهینی به نمایندگان زن نکرده است. هفته نامه تماشاگران امروز در جدیدترین شماره خود با نادر قاضی پور نماینده فعلی ارومیه در مجلس که توانسته به عنوان منتخب این شهر به مجلس دهم راه یابد گفته او کرده است. قاضی پور در این گفتگو به حواشی به وجود آمده برای وی پس از انتشار کلیپ سخنرانی تبلیغات انتخاباتیش که در آن مطالبی را در مورد نمایندگان زن و عملیاتی که در آن 600 نیروی عراقی را کشته بود پرداخته و مصر است که بگوید در آن سخنرانی هیچ توهین نکرده و برخی اول و آخر حرفش را حذف کردند. این اراذل و اوباش دولتی گویا قوپ کار خودشان را درک نمی کنند. سم و کود شیمیایی و مرگ خاموش طالب انزلی. به گزارش ایران پرس نیوز سالانه 2 میلیون لیتر سم و کود شیمیایی از طریق مزارع وارد طالب انزلی می شود. برداشت بی رویه برای مصارف گوناگون، جنگل تراشی و ورود رسوب، تخلیه پسماندها و ورود سوم کشاورزی، کاهش تراز آب دریای خزر، احداث موج‌شکن و حوضچه آرامش، رشد و تکثیر انفجاری سنبل آبی و آزولا هم دست نشانده اقدامات طبیعت ستیزانه ما انسان‌ها در بستر تالاب انزلی است که هم اکنون آژیر نابودی این تالاب را به صدا درآورده و دیگر زمانی تا مرگ آن باقی نمانده است. مرگ سیاه در کمین حیات وحش کشور. به گزارش سایت ایران پرس نیوز در حالی که مسئولان محیط زیست استان تهران نگران شیوع و تلف شدن بیشتر حیات وحش به علت طاعون نشخوار کنندگان کوچک هستند، مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور بروز بیماری طاعون حیوانی را تکذیب کرد و در این حال گفت برای کنترل بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک اهلی و وحشی برنامه واردات 10 میلیون دوز واکسن داریم. از دوران باستان تا کنون چند بار بیماری خانمانسوز طاعون سراسر اروپا، آسیا و افریقا را فرا گرفته که از آن به نام مرگ سیاه یاد می‌کردند و اکنون چند سالی است که طاعونی با عنوان طاعون نشخوار کنندگان کوچک PPR به حیات وحش کشور رسیده است. کارشناسان هم معتقدند این بیماری از دام اهلی به حیات وحش منتقل می‌شود که با شروع ناگهانی تب، ریزش ترشحات از چشم و بینی، زخم، تنگی نفس و سرفه و در نهایت سبب تلف شدن حیوان می شود. تا اون از حدود 3 سال گذشته تا کنون به جان و حیات وحش خوزستان، عراق، طالقان، زنجان و تهران افتاده و حدود 500 رأس کل و بز و قوچ و میش را تلف کرده است. از دستاوردهای رژیم آخوندی. عکس سگگردانی علارغم هشدارهای علم الهدا در اینترنت. باشگاه خبرنگاران جوان گزارش کرد رنگ و بوی شهرها، لباسها و آدمهایش این روزها بسیار و بیشتر از آن چه من و شما فکرش را میکنیم دستخوش تغییر شده است. روز به روز پوشش ایرانی اسلامی جامعه ما در حال رنگ باختن و کمرنگ شدن است و از در و دیوار شهرهای ما فرهنگ غربی میبارد. از جمله برخی رفتارها که این روزها مشاهده می شود، همراه داشتن سگ در صندلی کمک راننده است. سگ‌های کوتاه از نژادهای مختلف که به قول صاحبانشان شناسنامه پاکیزگی نیز دریافت کردند. لازم به ذکر است که خبرنگاران جوان مربوط به سپاه پاسداران است و سپاه پاسداران غیر از این نمیتوان انتظار داشت. و آخرین خبر این که هواپیماهای B-52 امریکا در قطر مستقر شدند. تسنیم نوشت ایالات متحده برای اولین بار از سال 1991 بار دیگر هواپیماهای بمب افکن B-52 خود را برای مقابله با داعش در خاورمیانه مستقر کرد. به گزارش رویترز، نیروی هوایی امریکا روز شنبه هواپیماهای بمب افکن B-52 خود را برای مقابله با داعش در قطر مستقر کرد. این تصمیم در حالی عملی شد که برای اولین بار است که بمب افکن‌های B-52 از پایان جنگ خلیج فارس در سال 1991 در خاورمیانه مستقر می‌شوند. مرکز فرماندهی نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد که این هواپیماها در منطقه آخرین بار در ماه می 2006 در جنگ افغانستان و همچنین در یک مانور هوایی در سال 2015 در اردن به پرواز درآمدند. چارلز براون فرمانده نیروی هوایی امریکا در این باره گفت B-52 بیانگر ادامه فشار به داعش و دفاع از منطقه در هر تنش آتی است. با این حال سخنگوی فرمانده نیروی هوایی امریکا به دلیل امنیتی اشاره‌ای به تعداد دقیق هواپیماهای B-52 مستقر در پایگاه هوایی العدید نکرد. این تصمیم امریکا گامی بلند در نبرد با داعش در عراق و سوریه به شمار می رود. به گفته جنرال براون این بمب افکن‌ها قادر به انجام عملیات هایی مانند حملات استراتژیک، حمایت هوایی و مأموریت های دریایی هستند. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. با هم یک آهنگ ترکیو میشنویم.
بلبللر باغا گلر سسə سوراغا گلر eşit olan anası gəlin ocağa gələr bilbillər bağa gələr səsə sorağa gələr eşit olan anası gəlin ocağa gələr Geçen kızları ocağa dolandırın Çırakları yandırın, yatağını oyandırın Gelin geçen kızları ocağa dolandırın Bülbüller bağa gelir, sese sorağa gelir Eşit olan anası gelin ocağa gelir Bülbüller bağa gelir, sese sorağa gelir Eşit olan anası gelin ocağa gelir Çok günü var yanası hatırlayıp anası. Eşitsin kaynanası, gelin ocağa gele. Çok günü var yanası, hatırlayıp anası. Eşitsin kaynanası, gelin ocağa gele. Bülbüller bağa gelir, sese sorağa gele. Eşit olan anası, gelin ocağa gele.
دوستان نازنین، در سایت ایران پرس نیوز آمده بود که اولین دختر ایرانی که کشف حجاب کرد چه کسی بود و عکسی هم از اون منتشر کرده بود. در سایت مشرق نیوز گزارش شده بود با علنی شدن دعوت سید علی محمد باب، طاهره به وی گروید و بدون آنکه موفق شود تا پایان عمر او را از نزدیک ببیند، در زمره نزدیکترین یاران او درآمد. منظور طاهره قرة‌العین است. وی همانند یکی از عموهایش ابتدا به شیخیه گرایش پیدا کرد و برای مدتی رهبری بخشی از شیخیه در کربلا و عراق را به دست گرفت. با علنی شدن دعوت سید علی محمد باب، طاهره به وی گروید و بدون آنکه موفق شود تا پایان عمر او را از نزدیک ببیند، در زمره نزدیکترین یاران او درآمد. او نخستین زن بابی بود که روبنده از صورت برگرفت و اعلام نمود که با آمدن آیین بابی احکام اسلام ملغا شده است. او به اتهام دست داشتن در قتل عموی بزرگش محمد تقی برقانی معروف به شهید ثالث بازداشت شد و 3 سال بعد، مدتی پس از ترور نافرجام ناصرالدین شاه و همزمان با بسیاری از بابیان دیگر در تهران، به جرم فساد فی الارض اعدام شد. او اولین زنی بود که به این اتهام اعدام شد. عکسی از او در سایت منتشر شده بود بدون روسری و او اولین قربانی برداشتن روسری و حجاب بود. توجهتون رو جلب میکنم به مطلبی با عنوان نگاهی به یک کانال خواستگاری تلگرامی. گزارش سایت عصر ایران، یک کانال تلگرامی به تبع یک مؤسسه همسریابی برای دوشیزگان و دختر خانم های ازدواج نکرده و یا خانم های جدا شده از همسر قبلی و یا خانم هایی که شوهرشان فوت کرده، امکان تازه و مدرنی برای همسریابی فراهم آورده است. این امکان که مشخصات ظاهری، خانوادگی، تحصیلی، محل زندگی و علایق و سلایق خود را به اضافه مشخصاتی که در همسر مورد نظر جستجو می کنند ذکر کنند تا از این رهگذار احتمال ازدواج آنان افزایش یابد و خانواده هایی تشکیل شود. واکنش برخی نهادهای مسئول یا مدعی البته این است که تنها یک سایت مشخص اجازه دارد و بقیه ندارند و گمان می‌برند که همچنان می‌توان فضای کنترلی را ادامه داد یا دخترانی که دوست دارند شوهر کنند، مادر شوند و زندگی تازه را تجربه کنند و غالباً هم 30 سالگی را پشت سر گذاشتند، کماکان باید منتظر بمانند تا یکی کوبه در خانه‌شان را به صدا درآورد. اما کانال مورد نظر البته به قاعده با هماهنگی‌ها و جلب موافقت‌هایی این امکان تازه را فراهم ساخته است. جدای اینکه چنین امکان رو کرد یک تحول بزرگ و بی‌سابقه به حساب می‌آید، دقت و تأمل در معیارهای مورد پسند خانم‌ها که آشکارا ابراز شده، تصویر جدیدی از جامعه ایران و دست کم آرزوهای جوانان ایرانی پیش چشم می‌گذارد که به کار جامعه شناسان، روانشناسان، سیاستمداران، روحانیون، پژوهشگران، فیلم نام نویسان و هر که با موضوع انسان در دنیای عصر ارتباطات سرکار دارد می آید. با اینکه شاید در نگاه اول تصور شود در جامعه پرزده کنونی و با غلبه ارزش‌های مادی به رغم همه دایه‌های معنویت‌گرایی از تریبیون‌های رسمی و صدا و سیما نخستین مشخصه مورد علاقه زنان خواستگار یا آماده ازدواج پول تمکین باشد، اما نگاهی به همین فهرست نشان می‌دهد که اتفاقاً اولویت دختران آماده ازدواج پول نیست. یادمان باشد اینها مصاحبه تلویزیونی نیست که سخنان تظاهرآمیز بیان کنند. صحبت از یک عمر زندگی و انتخاب همسر است. وقتی تصور و تصویر خود را البته به شکل متعارف و همان گونه که در خیابان و دانشگاه و محل کار ظاهر می شوند منتشر کردند و تمایل خود را به همسریابی پنهان نمی کنند، به قاعده آبایی هم نباید داشته باشند، به قاعده عبایی هم نباید داشته باشند که بگویند شوهر پولدار می خواهند و ضرب المثل قدیمی را به یاد آورند که مرد باید پولدار باشه کچل و بد اخلاق. شاید گفته شود علت این است که اولا کسانی که آمادگی خود را برای ازدواج اعلام کرده و ریسک تنهایی احتمالی را به جان خریدند طبعا نباید شرطی بگذارند که کار را مشکل کند. ثانیا آدم پولدار چه بسا از طرق دیگری بتواند همسر اختیار کند و سراغ این گونه مراکز و مؤسسات و کانال ها نرود، و سوم هم این که با نگاه بدبینانه برای پول شرط نمیگذارند اما بعدتر مطالبه می کنند. با این حال برخی دوشیزگان و خانم هایی که اجازه انتشار فرم های خود را در این کانال دادند هوشمندانه به مقوله تمکن مالی هم اشاره کردند و می بینیم کسی اقامت در شمیران را در زمره شرایط خود قید کرده یا دیگران نیز بر توان تأمین نیازهای زندگی تأکید دارند و بیان دیگر رو در بایستی ندارند. نگاهی به مشخصات مورد نظر در قالب فایل ها نشان می دهد این خانم ها بیش از هر موضوع دیگری بر صداقت تأکید دارند، همچنین بر مسئولیت پذیری و اخلاق خوش. تفاوت جدی معیارها و پسندهای این نسل اما با نسل های قبل شاید در این باشد که بسیاری همسری را می پسندند که اهل سفر و تفریح باشد. اینها ارزش‌های بسیار مدرنی هستند و بسیار بعید است که مادران و مادر بزرگ‌های ما در میان خصوصیاتی که برای شوهران خود می‌خواستند یا می‌جستند یا اگر هم بیان نمی‌کردند در ذهن داشتند، سفر و تفریح هم در هم می آوردند و نهایت آرزوی بندگان خدا شاید یک زیارت بود. نکته دیگر هم توجه صریح به ظاهر است. چندان که شیک پوشی، اندام مناسب و خوش‌سیمایی و قد و قامت بالا در بسیار از موارد آمده است. از زاویه دیگری هم می توان نگاه کرد و از خلال این موارد از علایق جامعه بزرگتر خانم‌های امروزی هم آگاه شد و در پی آن به راز برخی از جدایی‌ها، طلاق‌ها، ناسازگاری‌ها و نارضایتی‌ها هم پی برد. مثلا وقتی این همه بر ظاهر و آراستگی و شادی و سرزندگی و اهل سفر و تفریح بودن تأکید می شود، به این معنی است که ریشه برخی نارضایتی‌ها را قطعاً باید در فقدان همین مؤلفه ها جست. کانال خواستگاری بانوان که در آن دختران و دوشیزگان و حتی خانم های مطلقه مشخصات خود را برای ازدواج اعلام می کنند، به شکلی غیرقابل انکار و کاملاً مستند از پوست اندازی جامعه خبر می دهد و اینکه شماری از پرورش یافتگان دستگاه عریض آموزش و پرورش و مخاطبان تریبیون‌های رسمی با معیارهایی متفاوت از آموزش‌های رسمی به زندگی نگاه می‌کنند. تحلیل‌ها و تفسیرهای متفاوتی درباره این پدیده می‌توان ارائه داد، اما ملموس‌ترین آنها همین حس زندگی دوستی و لذت بردن و امکان انتخاب است. آیا گذار زمان دختران ایرانی را واقع بینتر کرده و به ارزش زندگی واقعی و استفاده از فرصت گذرا و زندگی در لحظه را برای شرایطی که شاید هیچگاه تحقق نیابد و فرصت زندگی مشترک و یافتن همسر را برای همیشه از آنان بگیرد بیش از پیش واقف شده اند و از این رو به شرایط حداقلی و ظاهری هم تن دادند، یا داستان را به گونه دیگر باید نگریست و این گروه را نباید نماینده همه دانست؟ برحال مطلبی بود که به عهده شما میذارم این قضاوت. با همه ترانه میشنویم از خانم سوسن و یادی میکنیم از او.
سان مرغکی آواره غم به دشت سینه من پر گشودی، به سقف کلبه ویرانه دل گرفتی آشیان آنجا خنودی، گرفتی آشیان آنجا خنودی. بگو ای غم سرایی جز دل من چنین مخروب که مأوا در این ویرانه کردی، ز صاحب خانه‌اش پرسیده بودی، ز صاحب خانه‌اش پرسیده بودی. Shut up! شکست سوت و کور است، مرا بی هم زبان مگذار مگذر، که با شادی رحم بس دور دور است، که با شادی رحم بس دور دور است. سان مرغکی آواره غم به دشت سینه من پرگشوندی، به سقف کلبه ویرانه دل گرفتی آشیان آنجا بنودی.
آیا ما باید گوشت قرمز مصرف کنیم؟ از گذشته تا کنون این سوال برای همگان مطرح بوده که آیا ما باید گوشت قرمز مصرف کنیم یا خیر. در ادامه اصول بهداشتی و اخلاقی این زمینه را بررسی خواهیم کرد. انواع گوشت قرمز و فرآورده های گوشت قرمز در دسته امور قرار دارند، از بازار مزرعه ها تا سوپرمارکت ها و رستوران ها، اما تاثیر محصولات آنها و مصرفشان بر سلامتی انسان، بهزیستی حیوانات و محیط پیچیده است. بنابراین سوال اساسی که پیش خواهد آمد این است که آیا گوشت قرمز بخوریم یا نه؟ تغذیه. البته مصرف محصولات بدون چربی و مایچه های مختلفی از گوشت گاو و گوسفند و خوک و بز و کانگورو در دستورالعمل رژیم استرالیا به عنوان بخشی از یک رژیم متعادل توصیه شده است. گوشت بدون چربی به قسمتی از بافت مایچه حیوان گفته می شود که مقدار پایین تری از چربی کلی و چربی اشباع شده در مقایسه با گوشت های پرچربی دارد. اکثر گوشت های قرمز بدون چربی نسبت به محصولات فراوری شده مثل هات داگ ها و کنسرو های گوشت به صورت برش زده هستند. برش های گوشت مواد غذایی مفید زیادی را همچون پروتئین، ویتامین B12، روی، آهن و چربی های غیر اشباع مانند امگا 3، چربی فاقد اسیدهای چرب اشباع شده برای بدن انسان فراهم می کند. در مقایسه با آنها قسمت‌های چربتر گوشت قرمز و محصولات گوشتی فراوری شده به میزان بالاتری مواد غذایی بالقوه مضر مثل چربی‌های اشباع شده، نمک و سدیم و نیترات به همراه خود دارند. طبق گزارشات به طور کلی گوشت اسب و کانگورو کمترین میزان چربی کلی و بیشترین میزان چربی اشباع نشده را دارا هستند. گوشت گاو و گوسفند بالاترین میزان چربی کلی و پایین‌ترین میزان چربی غیر اشباع را دارند. گاوهایی که با علف تغذیه شدند در مقایسه با گاوهای تغذیه شده با دانه‌ها منبع بهتری از چربی غنی و اشباع امگا 3 هستند. گرچه که ماهی از هر گوشت قرمزی امگا 3 بیشتری فراهم می‌کند. احشام استرالیایی عمدتا در مزارع با علوف تغذیه می‌شوند. اینو تغذیه هم برای سطح مواد مغذی و مغذی در گوشت و هم برای اصول اخلاقی زیست محیطی بهتر است. نوع دانه‌ای که حیوان با آن تغذیه می شود بر ترکیب مواد مغذی مایچه‌اش تأثیر می گذارد. همانطور که بر روی ماندگاری، طعم، رنگ و کیفیت آن نیز تأثیر گذار است. برای مثال، خوک‌ها می‌توانند با یک میزان مشخصی از دانه‌های کتان تغذیه شوند تا چربی امگا 3 غیر اشباع در گوشتشان افزایش یابد. بهداشت بیماران. تا کنون ارتباط دقیقی بین مصرف محصولات گوشت قرمز و سلامت انسان کشف نشده، اما بدون شک ممکن است گزارش‌های اخیر رسانه‌ها در مورد گوشت‌های فراوری شده و خطر سرطان را دیده باشد. این احتمال وجود دارد که مصرف کمتر گوشت‌های فراوری شده ریسک ابتلا به سرطان را کاهش دهد و همچنین محتمل هست که مصرف کمتر گوشت قرمز خطر سرطان را در شما کاهش دهد. به طور مشابه ممکن است در صورتی که در رژیم غذایی شخص چربی‌های اشباع نشده به ویژه چربی‌هایی با چند حلقه اشباع نشده جایگزین چربی‌های اشباع شده شوند، برای مثال در گوشت قرمز، خطر بیماری عروق کرونری قلب کاهش خواهد یافت. علاوه بر این گوشت های فراوری شده با بروز بیشتر بیماری عروق کرونری و دیابت همراه است. اصول اخلاقی. اصول اخلاقی مصرف گوشت شامل تولید حیوانات مملو از موضوعاتی در رابطه با هر دو مسئله بهزیستی حیوان و آسیب محیطی است. تولید دام تجاری در مقیاس وسیع مسئله سخت و پرفشار است. بله، هر غذایی که انسان استفاده می کند عواقب و دستاوردی به همراه دارد. به صورت زمانی که تهیه غذا به صورت تولید انبوه باشند، به هر حال برای گوشت قرمز بهره‌وری و هزینه می تواند مهمتر از بهزیستی حیوان به شما رود. همانند زمانی که حیوانات تبدیل به یک کالا و یک واحد در خط تولید می شوند و آسیب های محیطی عظیمی از تولید دام ها به وجود می آید. از جمله این خطرات می توان به متان ناشی از کود و تخمیر روده‌ای، باد روده اشاره نمود. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد در سال 2006 توضیح داد دامپروری جزو دو یا سه عامل از مهمترین عوامل معضلات محیطی جدی در هر مقیاسی از محلی تا جهانی هستند. باید امیدوار بود که بهزیستی حیوانات و جنبه‌های محیطی مصرف در بازبینی‌های آینده دستورالعمل غذایی استرالیا پررنگ‌تر شود. چه کاری از دست ما برمی‌آید؟ شما احتمالاً مراقب سلامتی خودتان هستید. با نگاه خوشبینانه نگران حیوانات و محیط زیست. خوشبختانه چند کار وجود دارد که شما می توانید برای بهبود تمامی جوانب گوشت قرمز و مصرف تولیدات گوشت قرمز انجام دهید. اگر شما گوشت قرمز می خورید، گزینه های کم چربتر را انتخاب کنید که چربی اشباع شده و چربی کلی کمتری داشته باشند، مانند گوشت چرخ کرده گاوه کمچربی به جای گوشت چرخ کرده گاوه معمولی. گوشت هایی را انتخاب کنید که شامل چربی های غیر اشباع بیشتری باشند، مانند گاو های تغذیه شده با علف و همچنین از مصرف گوشت های فرآوری شده مانند بیکن، سوسیس و سالامی اجتناب کنید. از خرده فروش ها خرید کنید و در رستوران هایی که گوشت قرمزشان را از مزرعه های محلی و کوچکتر و اخلاقی تر تهیه می کنند غذا بخورید. گوشت قرمز کمتری بخورید. دوشنبه های بدون گوشت یک ایده خوب است، از آن جهت که به بدن خود زمانی برای پاکسازی داده و از طرف دیگر از سرعت رشد دامپروری سنتی هر چند بار بسیار جزئی بکاهید. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. ما قبلا طبق آیین‌نامه برنامه روز دوشنبه بود که قرار بود فقط به صدای زنان اختصاص داده بشه، از پخش صدای مرد در واقع معذور بودیم و مدتی این مسئله رو ما توجه نکردیم، ولی باز بهمون گوشزد شد که نباید صدای مرد پخش بشه. به هر حال تا اونجا که میشه من سعی کردم صدای زن باشه و موزیک همینجور، ولی دیگه آخرین موزیک رو با صدای گوگوش و مهداد با هم تو هم هست براتون پخش میکنم. خب تا یک شنبه شادکام و سرفراز باشید. شناسنامه من دک دو صدایی.
پنجره‌ای رو به سکوت، تنهایی کبیر لوت، دل ضربه های ارکبم، تجارت تن با بلم، پنجره‌ای به پنج دری با مردم خاکستری، رو به حیات بچگی، سرخوردگی، دل مردگی، رو به شمال، رو به جنوب، این آب دشمن کو به خوب.
خلیج فارس یعنی وطن، یعنی شناسنامه من،
بحر خزر یعنی وطن، یعنی شناسنامه من.